أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا غردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. بحث در این کریمه در دو مقام بود. مقام اول در باره اموری که باعث این کیفر شد و اون عبارت از این بود که خدای سبحان اولا اینها را نهی فرمود که در روزه تعطیل تعدی نکنید، بعد بیان کرد که منهی عنه چی بود و تعدی اینها چگونه بود و نحوه تخلف و تخطی اینها را هم در سوره اعراف مبسوطا بیان کردن که گذشت. مقام ثانی این است که خدای سبحان در کیفر اونها فرمود ما به اینها گفتیم شما قرده خاسع باشید، یعنی بوزینه‌ای که با ذلت بعد از رحمت آمیخته است. در این مقام چند مطلب بود. مطلب اول آن که این به صورت یک تشبیه و تمثیل نیست. این که فرمود کونو غردتن خاسئین نظیر مثلهم که مثل الحمار یحمل اسفارا یا مثله که مثل الکلب ان تحمل علیه یلهس یا که انهم حمر مستنفره فرت من قسوره یا انهم الا کل انعام و مانند اینها که از تمثیلات و تشبیهات قرآنی است نیست، چون در اون گونه از موارد شخص حقیقتش رو هنوز از دست نداد، منتها از در بلادت یا سایر اوصاف هم وصف سایر حیوانات شد. این که فرمود مثلهم که مثل الحمار یعنی هنوز حمار حقیقی نشدن ولی در حد حمارن، یا در باری کسی که از آیات الهی منسلخ شد خدا فرمود فمثله که مثل الکلب ان تحمل علیه یلهس، یعنی هنوز کلب حقیقی نشد، انسانیت را فی الجمله داراست ولی وصف او وصف کلب است. و چون ظاهر این آیه آن است که کونو غردتن خاسئین، سخن از تشبیه و تمثیل نیست، واقعا این امر محقق است، یعنی واقعا به صورت خنزیر خاسع در آمدن. و امر خدای سبحان گاهی تشریعی است که تخلف پذیر است، گاهی تکوینی است که تخلف ناپذیر. گاهی خدای سبحان بندش را امر می کند که شما این کار را انجام بدید، این می شود تکلیف الهی. و چون انسان مختار است راه عصیان و اطاعت باز است، لذا در این حالی که خدای سبحان دستور می دهد می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، این امر گاهی اطاعت می شود گاهی عصیان، یا کونوا انصار الله گاهی اطاعت است گاهی انسان عصیان، یا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط گاهی اطاعت است گاهی عصیان. اما این که فرمود فقلنا لهم کونوا غردة خاسئین نظیر آن است که بفرماید یا نارو کونی بردن و سلامن، کون امر تکوینی است. امر تکوینی کار مستقیم خود خدای سبحان است، از کسی به عنوان تکلیف چیزی طلب نمی کند تا عصیان راه داشته باشد، مستقیما دستور الهی است. این دستور الهی که تکوینی است تخلف ناپذیر است، چون خودش فرمود انما امره اذا اراد شأن ان یقول له کن فیکون. پس اگر فرمود کونو غردتن خاسئین، غیر از آن است که بفرماید کونو مع الصادقین یا کونو انصار الله، اون امر تشریعی است عصیان پذیر است، این امر تکوینی است عصیان ناپذیر، نظیر کونو بردن و سلامنی که خدای سبحان به نار فرمود. پس هم امر تکوینی است و هم ظاهرش آن است که محقق شده است. و این امر هم جزء قضیه شخصیه نبود که قضیتون فی واقعه و دیگر واقع نشود، زیرا هم فرمود به این که ما این کار را نکالن لما بین یدیها و ما خلفها قرار دادیم، نظیر اون چه که در سوره مائده در باره قطع ید سارق فرمود که از و سارق و سارقه فقط و ایدیهما جزاءً بما کسبا نکالن من الله و الله عزیز و حکیم. آیه 38 سوره مائده در باره سارق اینجوری فرمود، فرمود دوست گذشته از اینکه معصیت کبیر مرتکب شد به عذاب الهی گرفتار می شود، ما برای اینکه هم او را تنبیه کنیم هم جلوی تعدی دیگران را بگیریم دستور دادیم دستش قطع کنن. این قطع ید سارق تنها جزاء للسرقه نیست، نکالا للغیر هم هست که دیگران از سرقت نکول کنن، امتناع کنن. این چنین نیست که یک قضیه شخصی باشد و اثر اجتماعی نداشته باشد. فرمود ما این که دستور دادیم گفتیم و سارق و سارقه فقط و ایدیه هما، این هم جزاءً به ما کسباست هم نکالن، یعنی دیگران رو ما تنکیل کنیم، منع کنیم، باز بداریم که دیگران نکول کنن، امتناع کنن از سرقت. در این کریمه هم فرمود ما یه دیر و بوزینه کردیم که دیگران پرهیز کنن، چین که به بنی اسرائیل هم فرمود یا ایها الذین اوتوا الکتاب، آیه 41 سوره مائده این بود که آیه دیگر سوره مائده، آیه 60 سوره مائده این بود که آیه 60 راجب تحققش بود که جعل من هم القردة والخنازیر. آیه دیگری که دیروز تلاوت شد این بود که یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها و نردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السب. 47 سوره مبارکه نساء فرمود به این که 47 سوره نساء این است، یا ایها الذین اوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نتمس وجوهن فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السب. به یهودیا فرمود مبادا گرفتار اون کیفر پیشینیانتون بشوید، اگر دست از این کار بر ندارید ممکن است به کیفر اونها که ملعون شدن و به صورت بوزینه در آمدن درایید. معلوم می‌شود این یه امر واقعی بود یک، و به عنوان قضیتون فی واقعه هم نیست، به عنوان نکال لما بین یدیها و من خلفه هاست ما خلفه هاست. دو، چین که به بنی اسرائیل تهدید کرد و بود اگر شما روش نیاکانتون را ادامه بدید به کیفر اونها مبتلا می شوید. عمده بحث در این است که ظواهر آیات نشون می دهد که این واقع شده، یه امر حقیقی است. اگر دلیل عقلی بر استحاله این مسخ اقامه نشد این ظاهر حجت است، و دلیل عقلی هم بر استحاله نسخ هم نیست. بیان ذلک این بود که گاهی خدای سبحان یک انسان را از بین میبرد، یک بوزینه خلق میکند، این مسخ نیست، این اعدام شیء است و ایجاد شیء دیگر. یک وقت صورت حقیقی انسان یعنی روح انسان و نفس انسانی را هنگام مرگ از بدن او میگیرد و به بدن یک حیوان نوزاد متعلق می کند، این همون مسخ مستحیل است که تناسخیه به این قائلن. گروهی از کسانی که خدا را قبول دارند و خدا را عادل می دانند و جزا و کیفر را هم قبول دارند، منتها مسئله معاد و قیامت برای اینا حل نشد. اینا می گویند جزا حق است و خدا عادل است، منتها جزا به این است که اگر کسی بد کرد بعد از مرگ روحش بدن او را ترک می کند، به بدن یک انسانی که مبتلا به رنج است یا به بدن حیوان دیگر تعلق می گیرد، این می شود نسخ و مسخ، و این در دنیا خواهد بود با بدن منفصل. این را عقلا و نقلا محال می دانند و می گویند تناسخ به این معنا مستحیل است که نفس بدن را ترک کند، به بدن دیگر تعلق بگیرد، خواه اون بدن دیگر بدن انسان باشد که میگویند نسخ، یا به بدن حیوان دیگر تعلق بگیرد که میگویند مسخ، یا به بدن گیاه یا جمادی تعلق بگیرد که رسخ و فسخ خواهد بود. همین اقسام محال است. قسم بعدی آن است که این نفس که همین بدن را دارد اداره می کند و به حسب ظاهر نفس انسانی است، در اثر سیر در راه باطل به سمت حیات حیوانی حرکت کند. وقتی در راه باطل به سمت صفات حیوانی حرکت کرد، اول صفات حیوانی را می گیرد، می شود کأنهم حمران، می شود اولئک کالانعام، می شود مثله هم که مثل الحمار، می شود مثله که مثل الکلب. این اوائل امر است. و اما اگر این صفت در طی سالیان متمادی از حالت به صورت ملکه راسخه شد و اونقدر قوی شد که فعلیت نفسی او را تأمین کرده است، اونقدر قوی شد که همه خواسته های فطری او را به اسارت گرفته است، این حقیقتاً می شود حیوان، نه مثل حیوان باشد. و اگر حقیقتاً شد حیوان، برای ابد گرفتار است. چرا؟ برای اینکه این خوی درندگی، این قوه شهوت به قوه غضب با عقل و فطرت او به نبرد پرداخت و اونچنان این جنگ را در طی این 30 یا 40 یا 50 یا 80 سال ادامه داد که فطرت و عقل را به اسارت گرفت. وقتی عقل را اسیر کرد و فطرت را به اسارت گرفت، خود می شود امیر. وقتی خود شد امیر، حقیقت این شهوت یا حقیقت این غضب که نفس او را تأمین کرد، نفس او در حد یک خنزیر یا یک سبع دیگر در می آید که عقل و فطرت او را به چنگال گرفته است. اینجا دو مطلب باید اثبات بشود. مطلب اول این که این شخص حقیقتاً می شود درنده، حقیقتاً می شود گرگ، یا حقیقتاً می شود بوزینه. مطلب دیگر آن است که اون عقل انسانی و اون فطرت الهی در چنگال او اسیر شد، نه اینکه او از بین رفت. اگر کسی درنده بشود و عقل را از دست بدهد، فطرت الهی را از دست بدهد و بشود بوزینه یا سگ، او که عذابی ندارد. این چه عذابی؟ خب سگ چه عذابی دارد؟ بوزینه چه عذابی دارد؟ این که خدای سبحان می‌فرماید اینا خاصه اند، نه یعنی شدن بوزینه. همه بوزینه های عالم بوزینن، عذابی ندارن. همه کلاب عالم کلبن، عذابی ندارن. همون لذتی که یک توتی و یک بلبل از زندگی دارد، همون لذت را یک قرده و یک کلب دارد. او هم تغذیه دارد، اینم تغذیه. او هم آشیانه دارد، اینم لانه. اونم زناشویی دارد، اینم نکاح. هیچ فرقی در نظام کلی بین قرده و توتی و بلبل نیست. این بنی اسرائیل بوزینه نشدن، بوزینه خاصع شدن. این دو مطلب اگر ثابت بشود، معلوم میشود عده‌ای هم در قیامت حقیقتاً انسانن و حقیقتاً حیوان. در این حال که انسانن حقیقتاً حیوانن حقیقتاً و می شود عذاب. و اگر چنون چه در دنیا یا در آخرت این گروه نفسشون بشود حیوان، این که نفس شد حیوان، نه فعلاً اوصاف انسانی دارد که شرمنده بشود و نه یادش هست که قبلا انسان بود و الان حیوان است، این که عذابی ندارد.
اگر یک انسان طمعی شده مور، به صورت مورچه در آمد، خب این چه عذابی در قیامت دارد؟ اگر صرف تبدیل روح باشد، صرف تبدیل نفس باشد که نفسش حقیقتا شده بوزینه یا حقیقتا شده مار یا حقیقتا شده مور، در اون روز عذاب احساس نمی کند مثل همه مورهای عالم. مور عالم از مور بودن عذاب احساس نمی کند. انسان متکاثر طماع که قیامت به صورت مور در آمده است عذاب احساس نمی کند. و قرآن این را نمی خواهد بگوید که اینا فقط مور می شوند یا بوزینه شدن. می فهمد بوزینه خاصع شدن. و اگر کسی به صورت حیوان در آید حقیقتا حیوان است و حقیقتا رنج می برد. و این با اثبات دو مطلب باید تأمین بشود. مطلب اول این که این نفس او در اثر افراط در شهوت یا غضب ملکه فعلی و صورت فعلی و صورت نوعی او که دارد همون شهوت یا غضب است. یعنی نفسون شهویتون، نه نفسون ناطقتون، نفسون غضبیتون. اگر کسی از ما سوال کند انسان ماهو، میگیم حیوان و ناطق، یعنی دارای نفس ناطق است. اگر سوال کند از ذئبو ماهو و گرگ چیست، میگویم حیوان زارع، حیوان خوناشا. سوال کند ان نملو ماهو و میگویم حیوان طماع، که این طامع بودن صفت نوع اوست، از حسل و نفس نوعی او خبر می دهد. حیوانی که درنده است کار او و نفس او جز درندگی چیز دیگر نیست. انسانی که در راه ظلم و شهوت حرکت کرد، این قوه شهویه او و قوه غضبیه او همواره در درون که میدان جهاد اکبر است با فطرت و عقل او جنگ می کند. گای تیر میزند، گای تیر میخورد، گای شکست میخورد، گای پیشروی دارد. این وضع هست. اگر انسان تسلیم این قوا نشد، گرچه گای تیر زد گای تیر خورد، بالاخره مسلمان از دنیا میرود. این همان است که میگوین روح در میدان جهاد اکبر شهید شد، یعنی تسلیم نشد. و اگر این بس نوع مؤمنین است که امید از اکثری مؤمنی این چنین باشن، یعنی اگر گناهی کردن تسلیم نفس نشن، یا نه در این میدان جهاد اکبر روحش به قدری قوی است که همه قوای مادون به نام شهوت و غضب را به اسارت میگیرد. یک انسان رزمنده که فاتح شد رقیب را به اسارت در می آورد. بهترین غنیمتی که انسان در جهاد اکبر نصیبش می شود آن است که نفس اماره را اسیر کند. این غنیمتی است می برد که از هوس می رهد، از شهوت و غضب آزاد می شود. این شخص می شود ولی خدا معصوب که اصلا شیطنت به شهوت و غضب در حرم امن او راه ندارد. این همان است که از رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا نقل شد که فرمود من شیطان را به اسارت گرفتم. وقتی من شیطان را اسیر کردم، این قوای مادون که مأموران شیطانن اونم در اسارت منم. این دو گروه در میدان جهاد اکبر وضعشون روشن است. اما گروه سوم کسانی هم که از همون اول چهره موافق به شهوت و غضب نشون دادن، کاملا تسلیم شدن. و شهوت و غضب این چنین نیست که اگر میدون دار شد کاری به فطرت و عقل نداشته باشد، بگوید تو در یک گوشه منزوی باش و من فرمون روایم، این چنین نیست. این نفس اماره که اعدا عدو و انسان است، این چنین نیست که اگر فاتح شد انسان را در یک گوشه زنجیری کند و زندانی کند و بگوید منزوی باش. کار شهوت و غضب این نیست. اگر این بود که باز خوب بود، اگر نفس اماره در میدان جهاد اکبر پیروز شد، بیان بارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، وقتی انسان در میدان جهاد اکبر باخت و تسلیم شد، شهوت یا غضب میدوندار شد و زنجیر را به گردن عقل گذاشت و او را اسیر کرد، میگوید از این به بعد هرچه من میخواهم تو راه نمایی کن. اونگاه عقل است با همه هوش و دانش و خردش مطیع و فرمان روای شهوت است، راه نشون میدهد. این است که انسان ازل از حیوان میشود. مار و عقرب اگر عقل میداشتن کسی میتوانست زندگی کند؟ سر این که انسان میتواند حیوانات را مهار کند برای اینکه اینا فقط در حد شهوت و غضب قادرند، نه در حد عقل. اگر یک انسان هوشمندی گرفتار شهوت و غضب شد، این چنین نیست که عقل او معزول باشد یا عقل او منزوی باشد. عقل او خدمت گذار است، یعنی هر روز نقشه میکشد، به دستور شهوت نقشه میکشد، به دستور غضب نقشه میکشد، می شود جزء مأموران شهوت و غضب. لذا یک عاقلی است که حیوان شده است، از این جهت بل هم ازل. ضرر یک انسان منحرف به مراتب از حیوان درنده بدتر است، ضرر یک انسان شهوی به مراتب از خنزیر بدتر است، زیرا خنزیر فقط شهوت دارد، اون هوش عاقلانه را ندارد که شهوت را چگونه اعمال کند. یک انسان خردمند اگر شهوی شد، همه دانش‌های او در خدمت شهوت اوست. لذا انسان نیست که حیوان شده است. از این جهت میگویم انسان گرچه به حسب ظاهر نوع اخیر است در دنیا، ولی میگویم به حسب معنا نوع متوسط است. انسان نوعی است در تحت او انواع فراوان، نه تحت او اصناف. به حسب ظاهر در دنیا انسان نوع الانواع است، نوع اخیر است، و در تحت انسان اصناف است و اشخاص. هر که در تحت انسانیت مندرج است واقعا انسان است به حسب ظاهر در نشأه دنیا. اما قیامت که روز ظهور حق است، اون هر دو مطلب روشن می شود. مطلب اول این که این شخص حقیقتا درنده است، مطلب دوم این که عقلش حقیقتا در خدمت شهوت و غضب اوست. لذا عاقلی است که هموار رنج میبرد. اگر یک کسی در اثر کیفر الهی شده بوزینه، او هر لحظه رنج میبرد، نمیتواند تحمل کند. لذا در روایات است که ممسوخ ها بیش از 3 روز نمونده، چجور بمانند؟ هیچ راهی برای موندن اینها نیست. عقل است که میبیند اسیر است و میدوندار بوزینه یا سبعی دیگر. عاقل است و شهوی، انسان است و حیوان. در باره رباخار که میگویند در قیامت دیوان محشور میشود، عاقل است و مجنون، و الا مجانین چه رنجی دارد؟ اصلا مجنون نه درد ظاهری دارد نه درد باطنی. او که نمیداند مجنون است تا شرمنده شود. بستگان مجنون اگر در خیابان او را ببینن رنج میبرند، وگرنه دیوانه که احساسی ندارد از جنون شرمنده شود. این که فرمود الذین یاکلون اموال الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. اینها عاقلین که مخبتان سر از قبر برمی‌دارند، عاقلن که حقیقتا عاقلن و حقیقتا دیوانه. و اگر کسی دیوانه محض باشد که عذابی ندارد، چه می‌داند که قبلا عاقل بود و چه می‌داند الان از دیدن او دیگران رنج لذت می‌برند و چه می‌داند که شرمنده باید بشود؟ چون شرم مربوط به شعور است. کسی که شاعر و مدرک نیست که شرمی ندارد. دباخار در قیامت میفهمد که مجنون است، لذا رنج میبرد. خدای سبحان نفرمود اینا بوزینه شدن، این همه بوزینه در عالم هست. خدا فرمود بوزینه خاصه شدن، بوزینه ملعونن، نه دیگر بوزینه. دیگر بوزینه ها به عنوان آیات الهی هن. خدای سبحان درباره آفرینش بوزینه ها، درباره آفرینش سایر حیوانات نفرمود به این که ما اینا لنگ کردیم، فرمود ما حیوانات خلق کردیم. یا من هو فی البر عجائبه، یا من هو فی البحر عجائبه. حیوانات دریایی جزء عجایب الهی هن، صحرای جزء عجایب الهی هن. اما درباره بوزینه فرمود ما این بنی اسرائیل که بوزینه کردیم اینا لنگ کردیم، اینا ملعونن، دور از رحمتن، اینا قرده خاصه هن، نه قرده محض. بنابراین فطرت الهی هرگز از بین نمی رود. اون عقل انسانی که آدمیت آدم را تعمیل می کند از بین نمی رود. این یا فاتح است، یا اسیر است، یا شهید. این است که میدان جهاد اکبر به مراتب سنگین تر از جهاد اصغر است. و اگر کسی در میدان جهاد اصغر شکست خورد، عقلش و فطرتش تسلیم شهوت و غضب او می شود. این که می بینید در شرایط کنونی با همه پیشرفت ها نمی شود از خطر استکبار جهان نجات پیدا کرد، برای اینکه عقلی است در خدمت درندگی، علمی است در خدمت درندگی. اگر اینها در حد گرگان عالم بودن که زندگی سخت نبود، اینا خردمندانی هستند که گرگن، لذا زندگی دشوار شد. عقل است که اسیر غضب است، کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. اون وقت این عقل اسیر هر روز باید نقشه بکشد به نفع شهوت و به نفع غضب و رنج ببرد، اینی که عذاب می شود. عذاب می شود مخلد. اونها که در قیامت به صورت یک حیوان در می آیند حقیقتا انسانن که عذاب ببینند، و حقیقتا حیوانن که عذاب ببینند. بیان مبارکی دارد امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اوصاف اهل تقوا و اهل فسق. متقیان را معنا میکند، بعد در باره کسانی که به مسائل علمی انس دارند اونها را مطرح میکند. میفرماد یه عده هستن که به عنوان دانشمندن، به عنوان عالمن، خود را دانشمند و عاقل و عالم مینامند، ولی این چنین نیست. از تکاثر دیگران لذت میبرند، چیزی نمیدانن، حاضر نیستن بگوین نمیدانیم، سعی میکنن با فریب کار کنن، سعی کنن روشون با مردم باشد نه با خدا. در پایان میفرماید فصورتو صورتو انسانن ولقلبو قلبو حیوانن وذالک میت الاحیا. این رو در باره بعضی از علما فرمود، این رو حتما مراجعه کنید. خب همون حضرتی که میفرماید العلماء و باقون ما بقی الدهر، همون حضرت میفرماید بعضی از درس خونده هستن که ظاهرشون انسان است باطنشون حیوان، چون علمی است در خدمت حیوانیت. فرمود فصورتو صورتو انسان ولقلبو قلبو حیوان وذالک میت الاحیا، در این حال که فرمود العلماء و باقون ما بقی الدهر، یک عالم با عمل برای ابد زنده است، یک عالم بد عمل که مستعجل به علم است و فریبکار است و از تکاثر حیطه خود لذت میبرد و دارد علم فروشی میکند و نان میخورد، این میت الاحیا است. این قبل از این که بمیرد مرده است. علمی که انسان را برای ابد زنده نگه میدارد، درباره اینها قبل از اینکه اینا بمیرن اینا رو میمیراند. هر دو بیان نورانی حضرت است. وصف انسان این چنین نیست که انسان را رها کند، یک امر جدای از جان انسان باشد و انسان در این اوصاف دارد حرکت میکند. حقیقتا ذیل این آیه مبارکه سوره نبع این حدیث را فریقین از وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا نقل کردن، یعنی هم زمخشری در کشاف نقل کرد و هم مرحوم امین الاسلام در مجمع. این تفسیر شریف نور سقلین است که در جلد پنجم صفحه 493 این حدیث را از مجمع نقل میکند. ذیل آیه یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. اینجا نقل میکند که معاذ بن جبل کان جالسا قریبا من رسول الله علیه آلاف و تحییت و سنا فی منزل ابی ایوب الانصاری، نزدیک حضرت نشسته بود. اونگاه معاذ عرض کرد: یا رسول الله، ارأیت قول الله تعالی یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، یعنی این آیه را برای ما معنا بفرمود. یعنی چه؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا یعنی چه؟ حضرت فرمود: یا معاذ، سألت عن عظیم من الامر، از یک مطلب بسیار مهمی سوال کردی، چون جریان قیامت نبأ عظیم است. امه سائلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون، جریان قیامت اصلا به حساب در نمی آید، با برهان و امثال ذلک نمی توان او را حل کرد. فرمود: یا معاذ، سألت عن عظیم من الامر، ثم ارسل عینیه، بر چشمان مبارک حضرت اشک ریخت. ثم قال، حضرت فرمود: یحشر عشرة اصناف من امتی اشتاتن قد میزهم الله تعالی من المسلمین، 10 گروه از امت من در قیامت به صورتهای محشور میشوند که خدای سبحان اونها را از سایر مسلمون ها جدا کرد. و بدل صورهم، صورتهای اینها را تبدیل کرد، نه صورتهای اینها را تبدیل کرد یعنی شکل و اندام اینها را، شکل و اندام و قیافه جز اعراض و عوارض است، حقیقت انسان را روح انسان تشکیل می دهد. اگر این سخن برای پیشینیان خیلی روشن نبود، الان که برای همه حل شد که کل بدن در طی مدت کوتاهی همه ذرات و سلول ها عوض می شود، یک انسانی که 80 یا 100 سال عمر کرده است چندین بار همه ذرات بدن او عوض شد و او همون شخص است. اگر با پیشرفت صنایع و جراحی ها تمام اعضا هم در اثر تصادف یا غیر تصادف با جراحی های پلاستیکی عوض بشود، باز این شخص همون شخص است. در طی هر چند سال کل ذرات بدن آدم عوض بشود، مثل یک حوضی که از یک نهر طرف دهنه نهر باز باشد آب بیاید، از طرف دیگر آب برود. انسان همواره خیال میکند این حوض آب، این آب و حوض همون آب 30 سال قبل است، در حالی که یک لحظه ثابت نبود، مرتب آب آمد و رفت، چون همیشه میآید و میرود. انسان خیال میکند این همون آب 30 سال قبل است. اگر یک نهری در وسطش حوض باشد، حوضی دو طرفش نهر باشد، از یک طرف مرتب بیاید، از یک طرفی مرتب خارج بشود، هرگز آبش ثابت نیست. انسان خیال میکند این آب همون آبی 30 سال قبل است. هرگز انسان ثابت نیست، دائما ذرات در تحلیل است، دائما ذرات جانشین دارد. اگر گذشته از این تحلیلایی که همه دارند، اگر کسی در اثر تصادف دستش رفت، فوراً دستی پیوند زده، 3 سال بعد 4 سال بعد هر دو پایش قطع شد، فوراً پای مصنوعی گذاشتن، با پیشرفت جراحی پلاستیکی 2 پای مصنوعی گذاشتن، پای او هم گرفت. بعد از 3-4 سال قلبش آسیب دید، فوراً پیوند قلب زدن، قلبش هم گرفت. با پیشرفت علوم پزشکی اگر توانستن مغز را هم اگر آسیب دید جراحی پلاستیکی کنن، مغزش هم پیوند بزنن، مغزش هم میگیرن. کل این شخص چندین بار عوض شده است، ولی این شخص همون شخص است، چون حقیقتی او را روح او میسازد، چه در محکمه عدل دنیایی چه در محکمه عدل قیامت، اصالت از آن روح است. اگر کسی در سن 20 سالگی سرقتی کرده است و گریخت و فرار کرد، بعد از 80 سال ای رو گرفتن چندین بار دستش عوض شد، و اگر با جراحی پلاستیکی دست او را که قطع شد در یه تصادفی دست دیگر فوراً پیوند بزنن و بگیرن، باز این دست همون دست است. این دست رو محکمه عدلی قطع میکند، میگه دست توست. چیزی بدن انسان است که نفس انسان او رو به تعلق بگیرد و او رو بسازد. اگر کسی یک انسان معصیت کار بود که خدا فرمود و من یکتم ها فینه و آسمون قلبو، این طور نیست که اگر چیرون چی جراحی پلاستیکی کردن، پیوند قلب زدن، دیگر این آسیب القلب نباشد. ایه منافقی جرای پلاسی کد قلبش عوض کد دیگه فی قلوبه مرزون نباشد. این قلب یعنی روح آدمی، یعنی جان آدمی، یعنی حقیقت آدمی که عوض شدنی نیست. لذا فرمود حقیقت اینها در قیامت به صورتهای گوناگون در می آید و ظاهر اینها البته عوض می شود. اونگاه فرمود بعضهم علی صورت القرده و بعضهم علی صورت الخنازیر و بعضهم منکسونه که ارجلهم من فوق و وجوههم من تحت، که اینها منکسند رؤوس خود را یا منکسند که سر به پایین و پا به هوا. ثم یسحبون علیها و بعضهم عمیون یترددون و بعضهم صمون و بکمون لا یعقلون و بعضهم یمزقون السنتهم که تسیل القیه من افواههم لعابا یتقذرهم اهل الجمع و بعضهم مقطعتا ایدیهم و ارجلهم و بعضهم مسلبون علی جزوء من نار و بعضهم اشد نتلا من الجیف و بعضهم یلبسون جبابا سابقتا من قطران لازغتن به جلودهم. اونگاه فرمود فاما الذین به صورت القرده فالفتات من الناس اون نمامین و اما الذین علی صورت الخنازیر فاهل الصهد اونا که رشوه و مال حرام میخورن و اما المنکسون علی رؤوسهم فآکلت الربا ولی عمی اونها که کور محشور میشون الجائرون فی الحکم و سم و سم البک المعجبون به اعمالهم والذین یمزقون به السنتهم العلماء والغزات الذین خالف اعمالهم اقوالهم والمقطعت ایدیهم و ارجلهم الذین یؤذون الجیران والمسلبون علی جزوء من نار فالسعات بالناس للسلطان والذین اشدوا نتنا من الجیف فالذین یتمتعون بالشهوات واللذات و یمنعون حق الله تعالی فی اموالهم والذین یلبسون الجباب فاخل اهل الفخر والخیلا که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. بنابراین انسان به این صورت محشور می شود، یه همچه روزی رو در پیش دارد. حالا یا در دنیا خدا ظاهر می کند مثل برای بنی اسرائیل، یا در قیامت ظاهر می کند. این نیست که عملی که انسان انجام می دهد جدا باشد و تأثیر در آدم نداشته باشد و کاری هم با آدم نداشته باشد. بله همین هستن دیگه. نه اونها رو لعنت نمی کنه، همین ها رو لعنت می کنه. والحمدلله رب العالمین.